بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز معرفی رسائل رو داشتیم، معرفی شیخ رو داشتیم، امروز بریم سراغ معرفی کتاب فرائد الاصول. فرائد الاصول اسم دیگرش دلائل، اسم دیگرش رسائل که ما معمولا به این اسم میگیم رسائل. این چند تا رساله بوده، اصلا که بشکن رسائل چون چند تا رساله بوده، چند تا بوده؟ پنج تا. رساله قط، رساله زن، بله، رساله براءت و اشتغال و تخییر یه رساله بوده، بعد رساله استصحاب و رساله تعادل تراجی، مجموعاً پنج تا رساله بوده. بعد عرض شد که اینا تاریخ تألیفشون متفاوت بوده به لحاظ زمان، این رساله هایی که الان موجوده، ولو به صورت طبیعی هر که شروع میکرده از اول اصول درس میداده، ولی چند تا نکته بوده. یکی رساله هایی که الان موجوده که مجموعاً بهش میگن رسائل، اینا نوشته خود شیخه یا مقرر؟ خود شیخه. بعد تقریر درسشه، یعنی درس خارجشه یا یادداشتشه؟ یادداشتشه. لذا شما در مثلا بحر الفواید میبینید مطالبی رو از درس نقل میکنه که در رسائل نیست، اینا یادداشت ها بوده. بعد این یادداشت ها به صورت دفتر دفتر بوده، در رساله های متعدد چاپ میشه. اول کدوم چاپ شده؟ اولین رساله‌ای که چاپ شده رساله براءته که 1267 چاپ شده. شیخ خودش کی بود؟ 81، یادتون باشه. 67 رساله براءت که براءت و تخییر و اشتغال توشه اون چاپ شده. بعدش رساله استصحابه که 2 سال بعد 1269 چاپ شده. بعد از اون رساله تعادل تراجیه که 1274 چاپ شده. بعد از اون رساله قطعه که قطعی که الان هست توی رسائل فعلی که در سال 1278 چاپ شده، و بعدم رساله زن که 1280 چاپ شده. لذا آخرین حرفای شیخ تو کجای رسائل موجوده؟ قطع و زنه. علت چم اینه که شیخ دیروز گفتم چند سه سری میاد نجف، یه سری میاد بعد قضیه حمله عثمانی ها پیش میاد برمیگرده، دوباره سری دوم میاد بعد احساس میکنه دیگه درسای نجف فایده براش نداره، برمیگرده میره دسفول و بعد مسافرتاش تو ایرانه، و دفعه سوم که میاد که موندگار میشه، اولین درسی که شروع میکنه تعادل تراجیه، چون میرزا صاحب الله رشتینا از اونجا ازش میخوان درس بده. این تعادل تراجی رو میگه، بعد ازش تقاضا میکنن از اول بگه، برمیگه دوباره یه دور از اول میگه. نه از اول، آره دیگه، از اول تعریف علم و اصول. بعد دوباره میاد دور سوم رو میگه که اونم دوباره از اول شروع میکنه گفتن که مثلا الان حالا اگه بخوایم، میگه که تو اون دور سوم آخرای خبر واحد از دنیا میره، یعنی قبل از دلیل انسداد. لذا اون نظرات نهایی برخلاف این که ظاهر کتاب اینه که خب هرچی برید جلوتر نظر آخر میشه، اما چون در حقیقت به لحاظ زمان تألیف این رساله ها قطع و زن آخری میشن، آخرین نظرات نظرهایی که تو قطع و زن میاد. حالا اگر بین براءت و استصحاب تعارض بود کدوم جلوتره؟ کدوم نظر نهاییه؟ استصحاب. دوباره استصحاب و تعادل تراجی، تعادل تراجی. این راجع به تاریخ نگارش اینا. اما تبدیل شدن اینها به یک کتاب در سال 1286 انجام میشه که بعد از فوت شیخ انصاری است که اون پولش رو مرحوم محمد یوسف دماوندی میده، کارا علمیش هم مرحوم توستری انجام میده، که این به صورت یک رساله کمی که الان هست، رسائلی که هست، مرتب میشه. تو این تبدیل کردن به یک کتاب یادداشتایی که شیخ تو دور آخر در تعلیقه قطعش نوشته بود به متن اضافه شده، مثلا با تعبیره مثلا لاکن الانصاف اینا، مثلا آخر قول لغوی، این به مطالب اضافه شده. تا اینجا معلوم؟ نه، اول از قد شروع نکرده، اول از اول علم اصول شروع کرده. به ترتیب قد اوزن قبل از براعته. به ترتیب اصولی، چون نه شیخ یه دور که گفته بوده تا آخر، دو دور گفته بوده، دور آخری که از دنیا میره آخر خبر واحد از دنیا میره قبل از انصداد، لذا تو اون دور دیگه نمیرسه براعت و استصحاب اینا رو بگه، میان براعت و استصحاب از دور قبل میذارن. یعنی براعتی که الان شما تو رسائل میخونید براعت 1267ه، استصحاب 1269ه، بفرمایید تعادل تراجیش 1274ه که اینا مال دور قبله، چون دور آخر به اونجاها نمیرسه، ولی همیشه هم قطع زن رو قبل از اصول عملیه میگفتن. معلوم؟ خب اینم راجبه این سوالی که پیش میاد تو رسائل، مثلا برای اینکه الان اومدن پای هفت، اینه که چرا از قطع به بعده؟ خب پس مباحث اول کجا رفته؟ با وجود اینکه خب شیخ هم مثل بقیه که درس میداده همشو میگفته، از اول علم و اصول شروع میکرده تا آخر تعادل تراجی، این مباحث اول رو چرا نداره؟ چرا از قطع به بعده؟ چیه جواب؟ بله، مرحوم شیخ آرایی که داره، نه که اونجا حرف نداره، ولی خودش هم میگفته که هدایت المسترشین کارا میندازه. اصلا دور اول که میگه نوشته نداشته، دور اولی که همون میرصاحب الله اینا میرن اونجا نوشته نبوده، بر اساس هدایت المسترشدین درس میداده. هدایت المسترشدین چیه؟ میدونم کتاب اصولیه، خب چیه؟ بگو. شهر نیست، حاشیه معالمه، منتها حاشیه مثلا بحرالفواید به رسال چجوریه؟ از خود رسال بیشتره. هدایت المسترشدین هم حاشیه بر معالمه که از خود معالم بیشتره. در خارجی که درس میداده با محوریت هدایت المسترشدین درس میداده، دور اول نوشتم نداره. بعد شاگردان بهش میگن که توی قطع به باعث الفاظ، حالا ما مشکل نداریم چون هدایت المسترشدین یه نکته هایی هم اضافه شما میگیم ما یادداشت میکنیم، ولی در قطع به بعد حرفای جدید شما خیلی داریم. مثلا تجری رو یه تنبیه میذاره، داره که اصلا توی هدایت المسترشدین بحث تجری نیست، تو تعادل تراجی حکومت و ورود و اینا رو اولش میاد توضیح میده، اصلا اینا تو هدایت المسترشدین نیست، و اینا از شیخ میخوان که لااقل این قطع به بعد یه چیزی رو بنویسه، و شیخ دفترهای رو مینوشته قبل از درس که برای شاگردها خودش مینوشته، که اینا که میخوان درس خارج میان این نوشته هاش هم داشته باشن. ولی اگر شما بخواید آرای شیخ انصاری رو در مباحث الفاظ بدونید، باید به چه کتابی مراجعه کنید؟ مطار الانظار. مطار الانظار تقریرات درس خارج شیخه، که از کجا شروع میشه؟ از چه بحثی؟ صحیح و عام. چون مرحوم کلانتر تهرانی که درس رفته و نوشته از اول صحیح و عام رفته، یعنی وقتی رفته نجف درس شیخ، شیخ داشته صحیح و عام درس میده، دیگه از همونجا که درس رفته نوشته، جاهای قبلی رو که نبوده دیگه نرفته از بقیه بگیره. مثلا مطار الانظار که آرام مباحث الفاظ اینه. بعد دوباره مثلا یه قسمتایی که مسافرت بوده نبوده نجف، مثلا توی قط یه جایش نبوده، زن یه جایی نبوده، اونها هم ننوشته، همون قسمتایی رو که بوده نوشته. ولی به هر حال برای به دست آوردن آرای شیخ در مباحث الفاظ بهترین منبعی که هست مطار الانظاره. تو اون قسمتایی از قط و زن که درس میرفته مطار الانظار کنار رسائل خیلی کمک میکنه. چرا؟ چون اون درس رو میرفته تغییرات نوشته، این هم متنیه که خود شیخ نوشته، مثل این بوده که مثلا شما نوشته نفر داشته باشی، درس دادنش هم داشته باشی، به هم کمک میکنه. ولی بعدش اینه که کل قطع رو مثلا نداره، کل زن رو نداره. آره، تو اعتماد تو این ور بیشتر مسافرت میره، تو قسمت مباحث الفاظ بهتر بوده، سالا اول بوده، ذوق و شوقش بیشتر بوده، مرتب میرفته. این ور نه، ولی خب به درد میخوره. مثلا یه سری بحثا هست مثلا قاعده ملازمه حکم عقل و شر توی رسائل نیومده ولی ازش استفاده شده. اما شاگرده از شیخ میپرسن تو درس توضیح میده، تو مطالع اینا نوشته شده، در که توی رسائل نیست، چون تو درس میگفته اون نوشته. نه نداره، مطالع امضا نداره، مطالع یا مثل که درس میرفته نوشته، بعدن هم نوشته خودشو چاپ کرده. هیچی، اعتماد به معنای تعبد نداره. ما مجموع حرفایی که هست، مثلا آشتیانی از درس نقل میکنه، قلائد میاد از درس نقل میکنه، اوثق مستقیم درس شیخ نمیرفته، اوثق با واسطه نقل میکنه، اینم نقل میکنه، مقرری که از استاد نقل میکنه. ما این قرائن رو با هم میچینیم، بالا پایین میکنیم، بعد مثلا بگیم اینجا گزارش بحرالفواید بهتره، اینجا گزارش مطارح بهتره. مثلا گلان چند نفر برن بیرون بگن فلانی تو درس اینو گفت، اینا در این حده. اینا تایید نداره که مثلا شیخ گفته باشه من امضا کرده باشه که این درست فهمیده. اینم راجع به این قسمت روشنه. این حالا یه سری بحث های محتوای رسائل هم هست، تو فایل ها هست دیگه، من نمیگم، همونجا میتونید ببینید. چیز خاصی خب درس هم وقتتون رو بگیرم، برم سراغ ویژگی های مثبت و منفی رسائل. مهمترین ویژگی مثبت رسائل اینه که شما کتاب دست اول دارید میخونید. ببین منابع تحقیق به لحاظ ارزش متفاوتن. کسی که اولین بار یه نظریه رو میده، نوشته او میشه منبع دست اول، به گونه که هر کسی بخواد دیگه در مورد اون نظر چیزی نقل کنه، اون متن منبع دست اول تعیین کنه. مثلا میخوام بگیم امام، خطابات قانونیه امام، خب آقای مؤمن میگه خطابات قانونیه امام اینه، آقای فاضل انکرانی مرحوم میگه نه یه چیز دیگه است، آقای سانینا اصلا چیز کاملا متفاوتی رو به اسم خطابات قانونیه امام میگن، و همینطور افراد مختلف. اما متن امام هست، بگیم امام نظریه پرداز خطابات قانونیه است، کتاب خودش میشه منبع دست اول. حالا هر کی هرچی میگه بعد از تو این متن بگید در بیاد، اینو میگن منبع دست اول. مثلا اصول فقه مرحوم مظفر منبع دست اول نیست، چون آرا یا مال ناینیه یا مال اصفهانیه. منبع دست اول میشه نوشته خود ناینی و اصفهانی. لذا اگر ما از ناینی یه چیزی بفهمیم ولو مرحوم مظفر متفاوت نکنه، بگیم مظفر اشتباه نکرده، ولی اهمیتی نداره چون منبع دست اول نیست. اما وقتی شما رسائل میخونید، کفایه میخونید، مکاسب میخونید، دارید منبع دست اول میخونید. لذا جاهایی که مثلا تو تجری، تو علم اجمالی، تو مسلط سلوکیه، تو استصحاب بزرگان بعدی دعوا میکنن، مثلا مسلط سلوکیه شیخ رو امام یه جور توضیح میده، آقای خوی یه جور دیگه. اینجا میگیم اماما محترم، آقای خوی شما محترم، ولی مسلحت سلوکی نظر شیخه تش هرچی میگی باید از توی بگید رسائل در بیاد. حالا چون چه نظر منوی بذار رسائل وقتی شما میخونی منبع دست اول داری میخونی، چون داری خود نظریه پرداز رو بگید میخونی، و این خیلی مهمه. توی مقالاتی که بعد می‌نویسید، گزارش‌هایی که می‌خواد بدید، هر کی یعنی فهم شما از اون عبارت تعیین کننده میشه، و هر کس دیگه هم می‌خواد بگه باید همین رو بگه. در که مثلا شما کتاب‌های دیگه‌ای که منبع دست اول نیستن می‌خونید، این امتیاز رو نداره. این مهمترین امتیازی است که توی رسائل وجود داره. روشنه؟ امتیاز دیگر اینه که در کتاب رسائل به لحاظ تاریخی مباحثی اومده که اینا در فقه بوده و مورد نیاز بوده، مثلا در جواهر مطرح بوده، اما در کتاب اصولیه که درسی بوده تو اون زمان تبیین نشده بوده. واسه همین هم است که رسائل میگیره تو اون زمان. مرحوم میرزا موسی تبریزی، ببینید اینا یعنی نیازه. مثلا شما یه نیازی داری، میخوای نیاز تامین بشه، بعد تو فقه باش کار داری، تو اصول نیامده، اصولی که میاد اون نیاز رو پر میکنه طبیعتا مقبولیت پیدا میکنه. مرحوم میرزا موسی تبریزی صاحب اوصاف میگه من فصول درس میدادم تو نجف، بعد استادش مرحوم سید حسین ترک، دیروز هم صحبتش شد که شاگرد برجسته صاحب فصوله، میگه به من گفت که چی درس خوندم؟ فصول. گفت این حرفا شیخ انصاری درسی بیشتر به در طلبه ها میخوره تا فصول. گفتم خب راس کتاب نداره که. گفت همین رساله های جدا جدایی که نوشته برای شاگرداش همینا رو برو درس بده. بعد میگه مباحث الفاظ از فصول درس میدادم، از اونجا که به مباحث قطع به بعد میرسید میومدم این رساله های جدا جدا که بعد شد کتاب و شد رسائل، اینها رو تدریس میکردم. حالا چه مباحثی بود که تو فقه مطرح بود و تا قبل از رسائل شیخ انصاری در کتب اصولی نیامده بود؟ یکی بحث علم اجمالیه که شیخ دو بار میاره، یکی آخر قطع میاره که مخالفت قطعیش رو بحث میکنه، یکی هم تو احتیاط میاد موافقت قطعیش رو بحث میکنه و فروعاتشون. دوم بحث مصلحت سلوکیه است که مال خود شیخه. سوم جدا کردن استصحاب و قاده یقین و قاده مقتضی و مانع و استصحاب قهقرا که در رسال انجام شده، در کتاب قبلی به این شکل بیان نشده بود. یکی دیگه بحث تجریه، این چهار تا. یکی بحث همون حکومت و ورود و تخصیص تخصصه که اصلا شکل گیری درس خارج شیخ در دور آخر از همینجا شروع میشه تو قضیه میرزا عیب الله. و یکی هم حصر عقلی مجاری اصوله، اون حصری که تو به عبارت اخرى میاد که اینا بعدها مورد قبول قرار گرفت و اینم دومی میشه گیش. دو تا اشکال کرد سید حسین ترک. اول اون تو رسال یه تقسیم داره، بعد میگه به عبارت اخرى.
بله میدونم،
دو تا اشکال که داره.
این نظریه خودشه.
آره خود شیخ اونو میگه، اون که اشکال کرد جواب که نداد، گفت اون تقسیم اولی که داری دو تا ایراد داره. میگن شیخ میاد تو درس تقسیمو میگه، دور آخر هم هست. دور آخر خاصیتش اینه که حرفای استاد برای شاگردان معلومه، چون نوشته‌های قبلی بیرون اومده. سید حسین ترک شاگرد معروف صاحب فصول دو تا اشکال آماده کرده بود که تو همون المختار آوردم، دو تا ایراد گرفت، شیخ به نظرش اشکالا وارد رسید، بعد رفت فکر کرد، فرداش که اومد تقسیم جدیدی گفت که اینو در حاشیه اون رسائل نوشته بود. بعد که من یه بار کتابش کردم، یعنی کل شده کتاب، اینا رو از تو حاشیه آوردن تو متن. بودن کار بعدی که کرد گذاشت به عبارت اخرى، نباید بذاشت به عبارت اخرى، به عبارت اخرى مال خود شیخ نیست، کلمه عبارت اخرى. این توستری که میاد یه کتاب میکنه گذاشته، این به عبارت اخرى نیست چون عوض کرده تقسیم رو. ولو سومین ویژگی مهم دیگر کتاب رسائل بحث گستردگی منابع هست. ما کتابای اصولی داریم، کتابای خوبی هست، ولی نمیتونن اتصال رو با علم اصول اون زمان برقرار کنن. ببینید کتاب درسی، الان تو همون جلسه قبل با آقا در مورد مکاسب میگفتم، اصولش هم همینه. شما قرار نیست همه کتاب ها رو درس بگیرید، شما باید یه تعدادی کتاب درس بگیرید که بعد بتونید کتاب های دیگر رو خودتون بگید مطالعه کنید و استفاده کنید. مثلا مکاسب که میخونید باید جوری بخونید که کتاب های فقهی هم سطح مکاسب رو دیگه خودتون بخونید. حالا صلات، طهارت، جای دیگه از فرق نمی‌کنه، بیعه، دوباره خارج که بریه بینید پالاتر. اصول هم همینه، رسائل امتیاز رو داره، یعنی وقتی شما رسائل رو میخونی کل اصول به علاوه شیخ انصاری. ولی مثلا حلقات اتوانی ضعفشه، حلقات کل اصول نیست به علاوه شهید صدر، خود شهید صدر، یعنی اصول که در زمان شهید صدر مثل اصول قم تو حلقات نیست و خب این ضعف وصل نمی کنه که اینجا دور هم می کنه به خاطر اینکه نحوه طرح بحثش توی اجماع و سیرو اینا میره رو طرح بحث حساب احتمالاتی، بعد طلبه‌ای که فقط اونو بخونه از نحوه طرح بحث اجماع و اینایی که توی آن دیگه از کلن دور میشه. اما خب مثلا رسائل اینجا امتیاز داره، رسائل کل منابع اصول به علاوه شیخ، مثلا شیخ جایی هم که خودش حرف جدید داره اول مدل دیگران رو مطرح میکنه، آخر حرف خودش هم میزنه. لذا کسی که رسائل میخونه میتونه اگه خوب بخونه میتونه بعد قوانین هم بخونه، خوب بخونه فصول رو هم میتونه بخونه، کتابای اصولی دیگر رو هم میتونه، حالا تو همون قسمتی که رسائل هست معالم اینا رو بخونه تو زمان خودش. تقریبا یه تحقیق شده، حالا یه آقایی هم امروز نیومده گفت منم میخوام اینو مقاله بنویسم و اینا، دیروز گفت بالغ بر 100 عنوان کتاب اصولی میشه ذکر کرد، بیش از 100 تا که شیخ در رسال از اینا استفاده کرده و اینا همشون در زمان خودشون منابع دست اول بودن و شما با خوندن این به اونها متصل میشید. و دیگر تیر خلاص به اخبارین رسائل، یعنی مسیر مقابله با اخبارگری که از زمان وحید بهبهانی شروع شده بود، اوجش رو شما تو رسائل میبینید. مثلا در تنبیه دوم رسائل در قطع میاد بحثای اخباری رو راجع به عقل کامل نقل میکنه و جواب میده. در جلد دو رسائل ذیل بحث براءت حرفای اخباری رو راجع به اشتغال پایه 8 کامل نقل میکنه و جواب میده. حرفای اخباری راجع به ظواهر کتاب رو در باز پایه 7 کامل میاره و جواب میده. یعنی اینجاها تیر خلاص میبینید. اخباریگری دو معنا داره، یه اخباریگری به معنای استفاده زیاد از روایات، اخباریگری به اون معنا مقابل اصولیگری نیست و از قدیم هم بوده. مثلا شیخ صدوق به اون معنا اخباری بوده، آیه شبیری زنجانی به این معنا اخباری، چون اینا مراجعشون به روایات زیاد میشه و در این حال اصول هم درس میدن. اون اخباریگری که مقابل اصولیگریه اینه که علی رغم اختلافاتی که خودشون با هم دارن ولی 5 اصل مشترک دارن. 1 در قرآن، بگید، ظهورات قرآن رو قبول ندارن، اینا مشترکات اخباریه. 2 در سنت بررسی رجالی رو قبول ندارن، اصلا رجال رو علم غیبت میدانند. 3 اجماع او رو کلن بدعت عامه میدونن که عامه وارد کردن و مال شیعه نیست، بدعت علامه وارد شیعه کرد. 4 در عقل، عقل قطعی بعیدن الحس رو حجت نمیدونن. و بالاخره در اصول عملیه در شبهات حکمیه تحریمیه همشون قائل به اشتغالن و برایت رو قبول ندارن. این 5 اشتراکات کل اخبارینه که اینا در مقابل اصولی این قرار میده. تو جاهای دیگه خود اخبارین هم با هم اختلاف دارن، مثلا تو وجوبیه سیاشون اشتغالی هم سیاشون برایتی هم، ولی این 5 نقطه مقابل هست. کل اخبارین میگن، فقط صاحب حدائق نیست، تازه صاحب حدائق اخبارین معتدله. شما اگر محدث جزائر رو مطالعه کنید، همون شهر تهذیبشون، ببینید چه تعابیر تندی اینجا داره. اینا کلشون رو میگن. اینا فکر میکنن که اصول یعنی حرفای علامه و لذا علم اصول رو که مخالفنه، ولی اصول این نیست. دیروز هم توضیح دادم اصول علم تحصیل حجته، هر کی تحصیل حجت کنه داره کار اصولی میکنه. همین مقدمه کتاب حدائق خودش اصوله، چون تحصیل حجت. شما چه بگی براءت، چه بگی احتیاط، داری کار اصولی میکنی. اما اینا فکر میکردن اصول یعنی حرفای علامه حلی، حرفای صاحب معالم، حرفای شیخ بهایی، و چون اینا را قبول نداشتن میگفتن ما با اصول بگید مخالفیم. و چون فکر میکردن که اشتباه میکردن، فکر میکردن اینا همون حرفای عامه است، میگفتن اینا گرفته شده از آمازون. این تفکیکی الان هستن که مثلا با صدرا مخالفن، بعد میگن ما با فلسفه مخالفیم. کندن فلسفه یعنی، آره ما اون سال که رفتیم اربعین یادم بغداد کاظمی رسیم، رفتیم اینجا بغداد استراحت کنیم، خیلی خسته بودیم، بعد یه طلبه مشهدی بود، بعد به من گفت اونجا که اینجوری شد، این ما که رسیدیم اینا واسه ما ایسی آوردن ما بخوریم، ما اومدیم بخوریم، بعد این هم جدا اینا اومدن، بعد این گفت اللهم ملعن، ما فکر میخواد مثلا خلفا رو لعن کنه، شروع کرد، بعد رفت فلاسفه تا آقای حسنزاده هم ادامه داد، یعنی همینطور ذکر کرد تا رسید با آقای حسنزاده. بعد که قضا تمام شد من رفتم بهش گفتم که واجد برو استغفار کن، آخه این چه حرفای تو میزنی. بعد دیگه صحبت شد، بعد مثلا میخواست رد کنه اینجور بود. مثلا گفت اتحاد عقل و عقل و معقول کفر به این دلیل. گفتم خب حالا کفر باشه، کسی هم قبول نداره. این فیلسوف هم اتحاد عقل و معقول قبول نداره. یا وحده وجود کفر به این دلیل. خب این فیلسوف هم وحده وجود قائل نیستن. یعنی یه نظراتی رو مساوی میگرفتن با علم فلسفه، انکار اون رو میگرفتن انکار فلسفه. تو اخبارین هم با اصول اینه، چون این پنجتا رو علامه هلی قبول داشت و اینا منکر بودن، لذا مخالفت با اینا رو بودن مخالفت با اصول. ولی اصول به ما لابد دمنه، نمیشه که اصلا نباشه. ما هم همین رو میخواستیم، اللهم الان کل ظالم ظلم عقلان، که خب مسیر زیارت عاشورای لعن کنه خلیفه اول دوان لعن کنه. ولی در این حال این ادامه‌ای که میداد میخواست توسعه بده، یعنی عامه را آخرش گفت فقه عامه، میخواستم بگم عامه را اینقدر گسترش میداد که تا اینجا میرسید و این غلط بود. تو اخبار هم همین نقاط ضعف کتاب رسائل چیه؟ نقاط ضعفی که داره اینم بگم دیگه بحث رسائل تمام شد. یکی از مهمترین نقاط ضعفش وجود عبارات مجمله در رسائل، مخصوصا تو همین بحث قد که خوندید عباراتی داره مجمل مبهم که حتی تفسیرهای متناقضی ازش ذکر شده، به گونه ای که اگر حرفای شاگردان شیخ نبود تدریس رسائل بسیار مشکل بود. مرحوم غلامرضا قمی صاحب قلائد میگه وقتی که از نجف برمیگرده میاد قم، بعد میگه چه درسی رو کتابی درس میدید؟ میگن مثلا قوانین و فصول. میگه چرا کتابای شیخ رو درس نمیدید این رسائل و مکاسب رو؟ میگن کسی نیست تدریس کنه، نمیتونستن درس بدن. اول کسی که در قم رسائل رو درس داد غلامرضا قمی بود. در تهران هم همین بوده، وقتی مرحوم آشتیانی میاد ری، اولین کسی است که میتونه توی ری رسائل مکاسب درس بده، کسی نمیتونست درس بده. چرا؟ چون عبارات مجمل و مبهم بود. اما اینا نه شاگرد خود شیخ بودن، درس شیخ رفته بودن، بعد میومدن تو درس به واسطه توضیحاتی که از درس یاد گرفته بودن عبارات رو توضیح میدادن، بعد هم اومدن شروع کردن حاشیه نوشتن. کمی بحر الفواید اومد، قلائد اومد، اوسق اومد که اینا رو انشالله شنبه میگم. و الان با کمک اوناست که ما رسائل رو میتونیم تدریس کنیم، و الا این عبارات مبهم داره. اون موقع یه ایراد دیگه شده که بعضی جاها خیلی اتناب داره، یعنی یه سری جاها اجمال مخل داره، یه سری جاها اتناب مفصل داره که اونم ممله. مثل بحثش تو اجماع منقول یا انصداد اونقدر طولانی میشه که دیگه حوصله خوندن و تدریسش از شاگرد و استاد بگید گرفته میشه. و اینم یه ایراد دومی است که در این کتاب هست. ایراد سومی که در این کتاب هست، که البته خب ایراد به کتاب نیست، برای الانه، یه سری مباحثی ما امروز نیاز داریم، مثل اون مباحثی که حکومت و ورودی که اون موقع میرزا عیب‌الله بلد نبود و در فقه نیاز داشتن، مثل بحث های سیره، بحث مصلحت که ما اینا باید در اصول بحث بشه، اتخاذ مبنا بشه، و چون رسائل مال اون زمان بوده این بحث اصلا توش بگید نیامده. و این هم سومین ضعفی است که در مورد این کتاب میشود گفت. انشالله شنبه معرفی حواشی رسائل و دیگه ورود به بحث محتوایی. والحمدلله رب العالمین.